أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مطلبی بود که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودند. ما ضمن چند امر این مطلب رو خلاصه کردیم. مطلب اول که ایشون فرموده بودند در امر اول عبارت از این بود که اون چه که مرحوم صاحب عروه در اینجا می‌فرمایند قابل التزام نیست، چون مطلب صاحب عروه اینه اگر واجب مطلقی قائم شد در اینجا، اگر این واجب وجوبش اولا واجب مطلق فوری، اگر این قبل از حصول استطاعت باشه نوبت به وجوب حج اصلا نمیرسه، اصلا حج وجوب پیدا نمیکنه، فقط این واجب مطلقه. و اگر استطاعت قبل باشه، قبل از این واجب مطلق، واجب حج رو ما داریم، واجب مطلق هم هست. اینجا تزاحم میشه چون تمانع در مقام امتثال دارن، بنابراین باید اهم رو مقدم کرد، اهم و ملاکن. اینو صاحب عروه میفرماید. مرحوم آقای خویی اشکال میکنن مثل اشکال اعلام محشی عروه که گفتیم. عنوان میفرمایند که اگر شما نظرتون این است که وجوب حج مشروط است به قدرت شرعیه و ان وجود ای واجب عذرون، عذرون شرعی ول عذر شرعی کل عذر العقلی، دیگه صاحب عروه فرمود عذرون شرعی یون للحج، چه فرقی میکنه استطاعت بعد بیاد یا قبل بیاد؟ هر وقت بیاد مانعه، منتها یک جا مانع از حدوثه، یک جا مانع از بقاه. این حرفو قبلا هم داشتیم. اگر میفرمایید در اینجا این واجب مطلبیه، اگر در اینجا نظر شما این است که این وجوب حج مشروط نیست به قدرت شرعیه مطلقه، خب واجب مطلق رو داریم، وجوب حج هم که مطلقه، اینا تزاحم میکنن، تمانعشون در مقام امتثاله، در امسال اشهر حج با هم جمع نمیشن. اینجا چه استطاعت قبل باشه چه استطاعت بعد باشه، حج واجب میشه ولذا تزاحمه. این که شما جناب صاحب عروه آمدید عنوان فرمودید اگر استطاعت قبل باشه تزاحمه، اگر استطاعت بعد شد تزاحم نیست و تقدم نظره، این تمام نیست. این فرمایش اول ایشان هست. فرمایش دوم ایشون میفرمایند، امر دوم که اشاره کردیم دفعه قبل، که نظر مبارک ایشون این است که وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه نیست. چرا؟ چون ما بیشتر در ادله حج نداریم اشتراط ذات و راحله و فی بعض روایات صحت البدن و امن طریق، بیشتر از اینا که نیست. بعد بفرماین نعم یمکن الاستدلال به روایتی، اون وقت این روایتی که ایشون عنوان میفرماین صحیحه حلبی عن ابی عبدالله اذا قدر الرجل على ما یحج به، که بعد ایشون نظر مبارکشون این است در اینجا این روایت خوب، اذا قدر الرجل بعد در جایی که عذر داشته باشه وجوب نیست، از این روایت استفاده میشه، منتها این از نظر کبرا خیلی خوبه. مشکل در کجاست؟ مشکل در موضوع و صغراست. خود این روایت نیامده معلوم کنه عذر چه چیزیست. شما اینجور جزمی و قرص و محکم میفرمایید نظر عذرون، این مانع از اون قدرتی میشه که یقدر رو در روایت میگه، این به چه مناسبت شما میگید؟ خود روایت که تبیین نکرده موضوع خودش رو، عذر چیه؟ ایشون میفرماید اون مواردی که متیقن عذریتش، مثل جایی که عسر و حرج لازم بیاد، مثل جایی که خارج از محل ابتلا باشه، مثل جایی که ضرر باشه، اینا عذر بودنش معلومه، اما در بقیه معلوم نیست. بنابراین در اینجا این که آمدن و میگن حج مشروط است به قدرت شرعیه از پایه و اساس درستی است، این مطلب دومی است که ایشون میفرمایند. مطلب سوم، ایشون میفرمایند که همون جور که ما گفتیم نذر خصوصیتی داره و این خصوصیت این است که باید مضاف الی الله باشه. تکرار گذشته است اما نکته ای رو اینجا برجسته بکنند. ایشون اولا ایشون نظر مبارکشون این است که نذر دلیل وجوب وفاء به نذر دلیل امضایی است، دلیل تأسیسی نیست. امضا اون لملتزم ناظر علی نفسه، درست شد؟ و این التزامی هم که میده، التزام میده ان یکون لله یعنی مضافن الی فی جمیع الاحوال، چه الان مضاف الی الله باشه چه بعدن. و این اضافه به خدا داشتن با محلل حرام بودن و محرم حلال بودن یا موجب ترک و تفویت واجب بودن نمی سازه، این اضافه از بین خواهد رفت. یعنی ملابسات و مقارنات، این حج، این نذر موجب می شود، واجبی مثل حج ساقط بشه از ملابسات و ملازمات دیگه، اینجا اضافه از بین میره. خب این نظر رو ایشون قبلا هم عنوان فرمونده بودند. ایشون میفرمایند در اینجا یه وقت شما نیاید بحث اصولی مقدمه واجب یا بحث زد رو پیش بکشید. در کلام سیدور الاستاد بود دیگه، خاطرتون هست، نیاید پیش بکشید. چرا؟ بحث مقدمیت که اینجا میاد از این بابه که عرضم بزرگتون که لا محاله این معنا گفته میشه که علت حج واجب، وجوب حج مسلم گرفته شده، این حج که واجب ترک میشه نمیتونه بیاره چون نذره، باید زیارت عرفه بره یا واجب مطلق یا هرچه. در اینجا ایشون به نذر مثال میزنن، این ترک واجب، حالا عمل حرامیه، مقدمه این ترک واجب چیه؟ مقدمه اتیان به نذر، یعنی رفتن من به زیارت عرفه و حضور در کربلا در روز عرفه، این مقدمه شده برای اینکه وصول به حج فراهم نشه. خب مقدمه حرامه، ترک واجب حرامه، این مقدمه هم میشه حرام. در بحث زد هم همین جوره، الامر به شی یقتضی النهی عن زده، در اینجا امر به حج، حج واجبه، امر داره، ضد حج در اینجا چیه؟ نذر عرفه، زیارت عرفه، ضد لا یجتمع. خب در اینجا امر بشه یقتضی النهی عن ضده، این در اصول داریم دیگه. خب اگر اینجا بخوایم بررسی بکنیم چرا مرحوم آقای خویی میفرماید بحث اصولیش نکنید، چون اگر ما این مطلبی که ایشون می‌فرماید به بحث اصولی بکشانیم و به اصول ببریم، مطلب تمام نیست. چرا تمام نیست؟ اما مقدمیت، اگر مقدمیت بخوایم بگیم، یعنی مقدمه ترک حج شده نذر، اتیان به نذر مقدمه شده برای ترک حج، او حرام، اینم میشه مقدمه حرام. خب اولا او حرام نیست، ترک حج ترک واجبه، اینو ما گفتیم در جای خودش. حرام هم اگر باشه حرام عرضی است، نه حرام ذاتی، اینا رو نمیخوایم وارد بشیم الان. اینجا بسیار خوب، ترک حج حرام، این نذر هم شده مقدمه حرام، مقدمه حرام هم حرامه، اول کلامه در اصول، مقدمه حرام که حرام نیست، مقدمه واجب واجبه، اما وجوبی هم که روی مقدمه میره وجوب شرعی نیست که روی مقدمه میره، لابدیت عقلیه که مرحوم صاحب معالم تعبیر بکنه ما لا یتم الواجب الا به. اگر شما واجب رو ترک کردی و ترک منتهی بشه به مقدمه، این مقدمه سبب شده برای ترک واجب، اونجا مشکل داره. اما مقدمه ی حرام چی؟ بل اتفاق همه در اصول معتقدن مقدمه ی حرام لیس به حرامه. چرا؟ برای اینکه مقدمه ی حرام که منجر به عمل حرام میشه، من مقدمه رو انجام دادم، دستم رو بلند کردم تو گوش یتیم میخوام بزنم، الان دست سیلی بزنم به صورت یتیم، خب ضرب یتیم حرامه، من دست رو بلند کردم که بزنم، خیز گرفتم، مقدمه است، اما در اینجا برای اینکه این دست اصابه بکنه به این بدن و به این صورت، آیا توسط اختیار بین این مقدمه و بین فعل حرام هست یا نیست؟ من میتوانم دستم رو بلند کردم همونجا اختیار بکنم نزدن را، توسط اختیار، یعنی اختیار واسطه است. وقتی اختیار واسطه است حرمت سرایت نمی کنه. بله در مقدمات تولیدیه این معنا فرق میکنه. الان تفنگ رو گرفته، اینجا که تفنگ دستش گرفته فشردن ماشه مقدم است، اصابه گلوله زل مقدم است، اما مقدمه تولیدیه، یعنی اگر این ماشه رو فشرد دیگه جلوه حرکت گلوله و اصابه تیر رو که هدف رو نشانه گرفته نمیتونه بگیره. مقدمه حرام فقط در مقدمات تولیدیه است. اینجا آیا نذر مقدمه حرامه؟ فرض کنیم حرام بود ترک واجب، مقدمه حرام، خب این مقدمه حرام لیسه به حرامه، ولذا نذر زیارت الحسین یوم عرفه مقدمه شده برای ترک حج، حجم واجب بوده به نظر مبارک ایشون مقدمه شده، خب لیسه به حرامه. وقتی لیس به حرامن مبغوزیتی نمیگیره از ناحیه حرام به اصطلاح. این در بحث مقدم میگه. در بحث زد هم فرمایش ایشون جا نداره. چرا؟ همونجور که در اینجا در مقدمیت گفتیم میتواند در اینجا این مقدمه را عرضم به حضورتون که انجام بده یا نده، اما اختیاری است برای ترک حج. در موضوع زد هم همونجور که قبلا اشاره کردیم خلال بحث با سیدون الاستاد، ان الامر به شی یقتضی النهی عن زده، اونجا ملازمه رو گفتیم، ملازمه عقلیه است، و زد هم زد عامه یعنی ترک. وقتی مولا امر به چیزی کرد طبعا نهی از ترکش داره، نهی هم که داره نهی اصیل نیست، نهی ملازمه ای هست، نهی عرضی میشه حالا در جای خودش. خب آیا در اینجا امر به حج که کرده نسبت به وجوب نذر، نذری که زیارت امام حسین یوم عرفه باشه، این ضد عامه که نهی شاملش بشه طبق قاعده اصولی؟ ضد عام که نیست، ضد خاصه، یعنی فعلی است که در ظرف ترک حج واقع میشه، اینو میگن ضد خاص. همه آقایون که بحث کردن حتی خود این بزرگوار در بحث ضد در اصول میفرماید ان الامر به شی لا یقتضی النهی عن ضد الخاص، خب اونجا هست. ایشون میفرماید که این حرفی که ما میزنیم یه وقت به بحث اصولی نبریدش که این قلت و قلتا بشه ها، ما بیشتر از اصول اینجا داریم و اون عبارت از این است که بحث‌های اصولی که وجوب مقدمه باشه یا نهی از زد، اینا بحث‌های اعتباری است، خوب دقت بفرمایید، بحث‌های اعتباری است. ما بحث رو می‌خوایم ببریم رو امر واقعی. امر واقعی چیه؟ امر واقعی عبارت از این است که اگر کسی شوق داشت و مشتاق بود نسبت به ذل مقدمه، آیا نسبت به مقدمه شوق داره یا شوق نداره؟ شوق سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ شکلیست که شوق سرایت میکنه. اگر در اینجا یک ذل مقدمه ای مشتاق هست اما ترک شد این ذل مقدمه، چرا ترک شد؟ چون عمل دیگر رو انجام داده. آیا اون عمل دیگه مبغوث میشه شخص میشه یا نمیشه؟ خب مبغوثه، چرا اون کار رو انجام داده؟ اینه که من بهت گفتم انجام ندادی. همون جور که شوق به ذل مقدمه داره، بغض نسبت به مقدمه‌ای که موجب ترکش بشه داره. شوق امر واقعی است، اون بحثای اصولی بحث اعتباری است. شوق شما در اینجا در بحث زد هم همینجوره، عرضم به حضورتون که شما این اضافه الالله که بخواد داشته باشه، اگر این مقدمه حرام باشه یا من امر به حج شده، من به جای حج بیام زد حج رو، زد خاص حالا باشه، زد حج رو انجام بدم، زد حج چیه؟ نذر در زیارت عرفه، من این رو انجام بدم، خب این میشه مبغوث. ولو در قاعده اصولی بشه ضد خاص و نهی سرای، اما مبغوضیت که جایی نمیره، این امر واقعی است. پس شما سراغ بحث اعتباری نرید، سراغ بحث واقعی برید. شما میخواید به کسی احترام کنید، اکرام کنید، اضافه الله رو ایشون مثال میزنن، اینجا نه جای دیگر مثال میزنن. شما زنگ میزنید برید خانه کسی برای احوال پرسی، برای عیادتش یا برای دلجویی ازش، خب این محبت دارید بکنید، این محبت بکنید. اما بگید در اینجا من میخوام بیام خونتون برای دیدن شما، بعد هرچی هم ظرف تو خونه دارید بشکنم به قول معروف، خب این مبغوض میشه پیشش. این دیگه محبوب نیست، رفتن برای دلجویی محبوبیت داره، اما شکستن ظرف این رو مبغوض میکنه. اینجا نظر محبوبیت داره، اشتیاق داره مولا نسبت به این، اما اگر این در جایگاه وجوب حج قرار گرفت و باعث ترک حج شد، مولا جز مبغوضیت نسبت به این حج نداره. و وقتی جز مبغوضیت نداشت، شما میخواید اضافه به مولا پیدا بکنید با امر مبغوض، مثل این که میخواید تقرب به این شخص پیدا بکنید با رفتن به خونش اما شکستن ظرفاش، خب این نمیشه که. توجه فرمودید؟ با امر مبغوض که نمیشه تقرب پیدا کرد. برابر این حرفی که ما میزنیم در اینجا که این نظر باید اضافه به خدا داشته باشه و این اضافه دائم محفوظ باشه، امر واقعی است. نکشونید اینو به قاعده اصولی. بله طبق قاعده اصولی تو اون وادی ببری جواب نمیده، اما اینی که ما میگیم امر واقعی است. این بیان سوم ایشون. مطلب دیگری که در اینجا دارن، مطلب چهارم، ایشان میفرمایند که ادعایی است دیگه، حالا عنوان میفرمایند که در اینجا انشاء حج مشروط به چیزی نیست. این هی میگن قدرت شرعی، قدرت شرعی، کدوم قدرت شرعی؟ انشاء حج اصلا مشروط به چیزی نیست. بله یه چیز هست در مورد حج، مجعول مشروط شده به استطاعت، مجعول نه جعل، مشروط شده به استطاعت، درست شد؟ اما جعل مطلقه. جعل چیه؟ انشاء وجوب دیگه. جعل انشاء وجوبه، انشاء وجوب مطلقه. بله مجعول اون انشاء چی درست میکنه؟ حج رو واجب میکنه. این مجعول مشروط شده به چی؟ مشروط شده به استطاعت. اما در مورد نظر، نظر خود جعلش مشروطه. این یه بازگشتی است به کلام مرحوم میرزا، ولی میرزا این رو نمیگه. جعل مشروطه. چرا؟ برای اینکه همون مقام جعلی که وجوب وفا داره، در همون مقام جعل مشروط است به اینکه محلل حرام یا محرم حلال نباشه. این در جعله. خب اگر شما دو تا جعل دارید، یک جعل مطلق دارید، یک جعل مشروط، کدومش مقدمه؟ در دوران ام بینهما جعل مطلق مقدمه یا جعل مشروط؟ جعل مطلق. اینجا جعل مطلق، پس حج مقدمه. چی میفرمایید؟ اساس فرمایش ایشون این است که در اینجا انشاء جعل، انشاء وجوب حج، مقام انشائش مطلقه، مطلق برای همه. این که یجب الحج علی المستطیم مقام مجعوله، یعنی اشترا در مقام مجعوله. شما استطاعت رو میخواید به قدرت شرعی برگردونید، استطاعت در مقام مجعول شرط شده نه در مقام جعل، درست شد؟ جعل مطلقه، وجوب مطلقه. اما در مورد نظر اینجور نیست. نظر همون وجوب وفا که میگه انشاء وجوب وفا مقید است به اینکه ان لا یکون محللا لحرام یا لا یکون موجبا لتثبیت واجبه. این مطلب چهارم ایشون. مطلب پنجم، ایشون میفرمایند که ما در اینجا در واقع مرحوم آقای خوی در اینجا در مقام جواب دادن بعضی اشکالاتی هست که اونجا بهشون شده. ایشون میفرمان ما گفتیم که ترتب در ما نحن فیه جاری نمیشه. قاعده ترتب اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمودن ترتب در جایی است که ما دوتا وجوب داشته باشیم، اهم و مهم، هر دو فعلیت داشته باشن، و ما واجب اهم را عصیان کنیم، ترک عمدی بکنیم. وقتی ترک کردیم امر به مهم زنده میشه، من با فرض عصیان اهم مهم رو امر پیدا میکنم که انجام بدم و کافیه. اما در مانح نفی این قصه وجود نداره. دو جا ایشون فرضش کردن و مثالش رو صریحا بیان کردن، یکی همین نظره. ایشون میفرمایند در نظر ترتب نیست. چرا؟ امر به حج واجب اهمه، وجوبش ثابت، اهمم هست نسبت به نظر، اما در جانب نظر، در جانب نظر، وجوب نظر شما میگید هست، بسیار خوب. نظری که کرده چی بوده روز اول؟ استطاعت که هنوز نداشته در فرضی که داریم، نظر کرده که من بیام برم زیارت سید و شهدا در روز عرفه، صلوات الله و سلامه علیه، در روز عرفه، سوا اون این که مستطیع بشم یا مستطیع نشم. درست شد؟ این بوده نیتش، این بوده. بعدن استطاعت پیدا شد و وجوب حج آمد. حالا که وجوب حج آمده، اون نظر منحل شد، استطاعت و نظر منحل شد با همون اضافه و بساطی که قبلا گفتیم. وقتی نظر منحل شد، اگر این آقا آمد این حج رو عصیان کرد، یعنی وجوب حج رو عصیانش کرد، اینجا دیگه نظر رو اگر به جا بیاره معنا نداره، اون نظر از بین رفته. اینه که این به جا میاره، به جای در ظرف عصیان امر به حج چی به جا میاره؟ زیارت الحسین یوم العرفه بعد از عصیان وجوب حج. این هست اینی که به جا بیاره. اونی که قصد کرده وقت انعقاد نظر چیز دیگه بوده، سوا اون حسدت ال استطاعه املا، اینی که مقصودش اینجا هست علا تقدیر عصیان الحج. بنابراین این حالا تازه کربلا هم بره و عرف اونجا باشه، حجب به جان نیاره، این نظر رو عمل نکرده. اون نظر که منحله، منحلم نبود به این انجام نمیشد، چون این زیارت غیر از اون زیارتیست که نظر کرده، قصد متفاوته، چیزی که قصد کرده محقق نشده. این همین مطلب رو ایشون در اجاره هم فرمودن، خاطرتون هست. در اجاره ایشون میفرماید اجیر شد از ناحیه شخصی بره مکه، هنوز هم استطاعت پیدا نکرده. خب اجیر که شده قصدش اینه، من اجیر امسال برم حج برای شما انجام بدم، سوا اون این که خودم مستطیع بشم یا نشم. این اجاره رو این بسته شده. بعدن استطاعت که پیدا شد، حج واجب بیشه برش، حج برای خودش واجب بیشه و مقدمه به نظر مبارک ایشون، مقدمه. اگر آمد واجب مقدم و واجب اهم رو ترک کرد، عمدن عصیان کرد، امر به اجاره، وفاء به اجاره، اینجا دوباره این امر اجاره بر نمی گرده طبق نظر مبارک ایشون. ایشون می فرماید اجارهی که بسته شده بود به قصد سوا اون حسرت الاستطاع اولم تحصل، الان چیزی که انجام میشه علا تقدیر ترک الحج توشه، پس این اجاره غیر اون اجاره است، و لذا ایشون میفرماید اجاره باطل شده. بله، عملی که برای غیر انجام میده در ظرف ترک حج صحیح است به مقتضای اطلاقات ادله نیابت، اما مستحق اجرت نیست، چون اجاره باطل شده و این چیزی که انجام داده این متعلق اجاره نبوده. این فرمایش ایشونه. درست شد؟ ازا عرفت هازا، ایشون میفرماید این بیانی که ما در اینجا کردیم، چه در مورد نظر چه در مورد اجاره، لا ينتقض به مواردی که دلیل امضاییست و شخص هم قصد نکرده اون متعلق را، اما شارع امر کرده به صحت اینها. مثل چی؟ مثل بیع صرف، بیع سلم و هبه. خب شخص بیع صرف میکنه یا بیع سلم یا هبه میکنه، اصلا در قصدش در مخیلش این نبوده که قبض باید بشه، اصلا در مخیلش نبوده. بیع سلم زماندار چجور فروخت یا هبه کرد، اما اینکه قبض باید بشه، قبض شرط از نظر شرع، اینجا ایشون میفرماید در بیع صرف و سلم دلیل امضائیه، در هبه هم دلیل امضائیه، اما شارع آمده اعتبار کرده قبض را، اضافه بر اونچه که بوده اضافه کرده قبض را. این شخص قبض رو اصلا قصد نکرده، معامله سلم انجام داد. شارع میاد میگه خیلی خوب، معامله کردی، انشاء معامله کردی، به اصطلاح شما هدیه اون بذلی که باید بکنی انشاءش محقق شد، حالا یا قولا یا عملا هرچی که بود و حبدالک امثال اینها، یا به فعل انشاءش انجام شد. اگر متعقب به قبض باشد در بیع صرف و سلم، و اگر متعقب به قبول باشد در هبه، من شارع این معامله رو صحیح میدانم، من شارع این معامله رو صحیح میدانم. خب یه کسی به آقای خویی نقض میکنه که آقا چجور در اونجا یک جزئی از معامله مقصود نبوده اصلا، اما شارع قبول کرده صحتش رو، اما در اینجا که شما میفرمایید این جزء مقصود نبوده که چی؟ سواء استطاع ام لم یستطع، یا علا تقدیر ترک الحج، این نبوده. خب شارع چجور اونجا رو تصحیح میکنه عمل رو، اینجا رو تصحیح نمیکنه؟ خب اینجا هم شارع تصحیح کنه، اونجا هم دلیل امضائیه، درست شد؟ یا در البته کلام ایشون یه قدی مجمله که ما در جواب حالا همه جهاتش رو بیسنجیم، یا در نکاح میکنه، برادرزاده کسی رو میگیره یا خواهرزاده کسی رو میگیره. خب این نکاح درسته، اما اجازه عمه و خاله میخواد دیگه، یا بکر رو نکاح میکنه اجازه ولی میخواد. وقتی که نکاح میکرد صیغه میخون انکحت و گفت، اصلا در فکر این معنا نبود، اجازه عمه خاله یا اجازه ولی اصلا تو ذهنش نبود، خیال کرد با همین انکحتو و بعد به اسلامت تعتب انکحتو زوجتو تمام میشه قصه، تو ذهنش اینجور بود. شارع میگه در اینجا ولو شما قصد نکرده بودی اذن ولی را یا اذن خاله و عمه را، اما من همین نکاحی که از تو صادر شده این رو صحیح میدانم، ازا تعقب این نکاح به اجازه گرفتن، نکاح درست، برو اجازه تو بگیر، درست شد؟ خب به مرحوم آقای خوی اشکال میشه که آقا شما در اینجا در اجاره یا نظر همین حرفو بزنید، اینجا نظر درست، الان شارع متعقب باید باشه به علا تقدیر ترک الحج. خب علا تقدیر ترک الحج رو الان متعقب باشه، اصل نظر درست باشه، اصل اجاره درست باشه، اون چیزی که شما اضافه میخواید بعدن متعقب بشه و عمل صحیح باشه، چه اشکال داره؟ مگر در صرف و سلم شما فتوا نمیدید به این معنا؟ در هبه هم همین جور، در نکاح به ابن اخ و ابن اخت مگه نمیگید شما اذن خاله و عمه بعدن بیاد این نکاح صحیحه؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند که توجه داشته باشید، اون معنایی که با در نظرمون بود که در اینجا چیزی که محقق میشه مقصود نبود علا ترک الحج، و اونجا چیزی که قصد کرده بعدن محقق نمیشه که سواء استطاع ام لم یستطع، این طبق قاعده است، طبق قاعده در عقود که امضا میخواد از ناحیه شارع، حکم شارع تابع اون عقدی است که بین عقلا دایر هست، دلیل امضائیه، و در ادله امضائی العقود تابعتون للقصود، دقیقاً عقد معامله منعقد میشه بر اساس همون قصدی که در دل عاقد و معامله گر از روز اول بوده. و این مواردی که در صرف، در سلم، در هبه، در نکاح، در موارد مختلفش، اینا دلیل خاص داره. اگر دلیل خاص نداشت، روایت نداشت، اینا اینجا هم میگفتیم باطله، اینجا هم همین حرفو میزدیم، اینجا هم باطل بود. اینجا دلیل خاص داره. شارع آمده گفته در این موارد درست، اما در این موردی که ما هستیم مثل نذر، مثل اجاره، شارع در اینجا آمده نیامده چیزی بگه، تصحیح نکرده شارع، دلیل خاصی بر صحت اینجا نداریم. این فرمایش ایشون هست در امر پنجم و مطلب رو تمام میکنن. خب ما شروع باید بکنیم از اول به نقد فرمایش ایشان. اما امر اولی که فقط طرحش میکنم، آن نمیخوام طول بدم، امر اولی که با اون درس دارن، امر اولی که ایشون عنوان فرمودن صحیحه. ما همین اشکار رو به مرحوم صاحب عرف الجمله داریم، و البته تنها مطلبی هم هست که بین این امور پنجگانه صحیحه. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.